بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. صحبت ما در رابطه با حدیث رفع بود، مرحوم میرزای نائینی اعلی الله مقامه فرمودن به این که ما باید حدیث را معنا کنیم و طی اموری مطالب را بیان میکنیم. امر اولی که میرزای نائینی فرمودن این بود که رفع و دفع به معنای واحده. رفع و دفع دو معنا ندارد. ما گفتیم برداشت عرفی این رفع یعنی چیزی که هست و وجود داشته از بین ببری او را، دفع یعنی نگذاری وجود پیدا بکنه. عرف اینو میفهمه. ولی میرزای نائینی رحمت الله علیه فرمودن رفع و دفع معناش واحد است و استعمال هر یک به جای دیگری مسامحه و مجازات نیست، مجاز نیست، مجاز نیست. لذا هیچ گونه عنایت و هیچ گونه قرینیتی لازم ندارد. این مطلبی بود که ما از قول میرزای نائینی نقل کردیم بر اساس تقریرات بحثشان که مرحوم محقق کاظمی نقل کرده. مرحوم نائینی رحمت الله علیه فرمودن پس رفع و دفع معناش یکیه. چرا؟ چون رفعم اگر به واقع نگاه کنی همان دفع است. چرا؟ چون اهل حکمت میگویند، اهل حکمت میگویند سلام، الممکن یحتاج الالعلت بقاءن کما یحتاج بها حدوثن. در حقیقت بقاء ممکن حدوث شیء جدید است، نه استمرار همان موجود قبلی. به ظاهر استمرار است، به ظاهر برداشت ظاهری، ولی در واقع احداث جدید است. خصوصا اگر خواسته باشیم مبنای حرکت جوهری را بگوییم که عالم در حال شدن است و در حال بودن نیست، یک شیء باقی مستمر نیست، بلکه آنن و فآنن حدوث امر جدید است. لذا این امر جدید نیاز به علت دارد. به تعبیری حالا که کار به اینجا رسید، و این کان خارجن ان محل الکلام، بر اساس حرکت جوهری که ملا صدرا در حقیقت مبتکر آن است، میگوید بر فرض علت نیاز ممکن به علت حدوث او باشد، بازم بقائن محتاج به علت است. این حرف رو قبلا گفتیم، اختلاف آیا علت نیاز ممکن به ایجاد کننده و به علت حدوث اوست یا امکان اوست. اهل کلام میگویند عامل و سبب نیاز حدوث است، بنابراین اگر حادث شد دیگه نیاز ندارد به علت، علتم از بین رفت برود. مثال زدن به بنا و بنا، بنا علت احداثی بناست، ولی سالهای سال ممکن است استخوانهای او خاک شده باشد ولی بنا همچنان باقی باشد. بنابراین سبب نیاز ممکن به علت حدوث است. اگر حادث شد دیگه نیاز از بین می رود. ولی حکما میگویند سبب نیاز و عامل نیاز امکان است، ممکن چون ممکن است محتاج به علت است، نه اینکه حدوثش نیازمند کرده باشد او را و در ادامه غنی شده باشد. نخیر، سیه رویی ز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد والله اعلم. سیه رویی ز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد والله اعلم. ممکن الوجود سیه رو است. یعنی چی؟ یعنی چیزی از خودش ندارد، فقیر است، بل نه تنها فقیر است، فقر محض است. فقر عین ذات اوست. فقیر نیست که شیء ثبت له الفقر باشد، شیئیتی ندارد ممکن، شیئیتش و همه چیزش وابسته به علت است. به قول اون شاعر گفت که نسبت واجب به ممکن نسبت شیء است و فعل، نی به مانند بنا و نسبت بناستی. نسبت ممکن به واجب نسبت واجب به ممکن نسبت شیء است و فعل. شیء و سایه او، سایه در حقیقت حاکی از صاحب سایه است. اگر صاحب سایه ای نباشد سایه ای در کار نیست. ارتباط واجب با ممکن اینجور ارتباطی است، مثل سایه و صاحب سایه، مثل بنا و بنا نیست. اصلا بنا علت بنا نیست، علت نیست، مجموعه از عوامل علت هستن برای بنا، مجموعه مواد او آجر و غیر و ذالک و همه اینها رو به هم بپیوندی اینا میشه علت تامه. اگر این علت تامه نبود بنا هم تحققی ندارد، بقایی هم ندارد. بنابراین نسبت ممکن به واجب این است، نسبت شیء و فعل است، نسبت بنا و بنا نیست. یعنی چطور سایه در از در حقیقت سایه از مراحل وجود صاحب سایه است و به تمامه وابسته به سایه است، ممکن به تمام وجودش فقر است و متعلق به واجب است. وجودش وجود ربطی تعلقی است، هیچ استقلالی ندارد. اگر این است پس نیاز به علت دارد. ملا صدرا در حرکت جوهری میگوید، خلاصه حرفش البته استدلال دارد، مقدمات دارد، با همه مقدمات جان حرف اینه که نهاد عالم نهاد ثابت و مستمری نیست. عالم در حال بودن نیست که شما بگید یک انسان 100 سال عمر دارد. یعنی یک حقیقت است دوامش 100 سال است، اینجور نیست. عالم تمامش در حال شدن است، یعنی لحظه به لحظه لباس وجودی را از تن در می آورد و لباس دوم وجود را به تن می پوشد. اینجور نیست که یک لباسی که پوشیده 100 سال همان لباس است، این نیست، در حال شدن است، هر لحظهش با لحظه قبل فرق می کند، لذا حادث لحظه ایست، حادث لحظه ایست. منی که الان این جمله را می گویم با من یک ثانیه دیگر دو حقیقت است. اگر دو حقیقت است پس دو حادث است و هر حادثی محتاج به قدیم و محتاج به علت است. بر فرض که حرف متکلمین را بگوییم و علت نیاز را حدوث بگیریم، بازم ممکن الوجود بقاء محتاج به علت است. چرا بقاء محتاج به علت است؟ چون در بقا هم آنن و آنن حدوث جدید دارد. اگر حدوث جدید دارد محتاج به علت است. اگر شما این حرف را زدی، چه حرف حکما را بگویی چه این کلام صدرایی را بگویی فرقی نمی کند، ممکن الوجود در ادامه حیات و بقاش محتاج به علت است. یعنی اگر علت نبود معلول منتفی می شود خود به خود. بنابراین در حقیقت اون چرا که شما رفع میگویی او واقعا دفع است، رفع نیست. یعنی اقتضای بقا باید اقتضای بقا دارد، اما بقاش محتاج به علت است، باید علت باشه تا دوام پیدا بکند و باشه. اگر حرف این است بنابراین رفع در واقع نداریم، رفع این عرفی که برداشت عرفی است در واقع رفعی نداریم، هرچه هست دفع است. پس بنابراین الدفع و رفع واحدون یا به معنا واحدن استعمال هر یک به جای دیگری مانعی ندارد. و اصلا اگر اینجور شد مجازیتی در کار نیست، نه مجاز در اسناد است نه مجاز در کلمه است، لذا اصلا نیاز به قرینه و عنایت و رعایت مناسبت وجود ندارد، اصلا نیازی نیست. این کلام مرحوم محقق نائینی در امر اولیست که برای توضیح مطلب بیان فرموده بودند. این مطلب رو جلسه قبل گفتیم، ایرادی هم از شاگردان مرحوم نائینی و امام رضوان الله علیه یک ایرادی بر این حرف گرفته شده بود و اون این است که فهم معانی الفاظ به دقت‌های فلسفی و عرفانی ارتباطی ندارد. در فهم معانی الفاظ آیا این الفاظ الفاظ مترادفن یا متباینن باید فهم عرفی ملاک باشد. در فهم عرفی این دو کلمه متباینن، مترادف این ایراد بر مرحوم نائینی گرفته شده.
اگر این تمامیون دو کلمه درگشت به سهل انگاری عرفی داشته باشه، یا مانند دوتا رفت و درخت حالا درست و عرفی ها متباین میدونه، اما بخاطر نگاه مسامحه عرفی خودشه. در واقع و حقیقه اینجا هم نباید،
یعنی عرف به این دقت نگاه میکنه؟
نه
دوتا مطلب. یه وقت میگیم که عرف دوتا نظر داره، یک نظر مسامحی بدوی داره، بله بی توجه همینطور شانسی، این فهم بدوی ملاک دلالت الفاظ امثال اینا نخواهد. مثل این که عام و خاص را میبیند بدون متعارض میبیند. بله، اما تا دقت عرفی میکند میگه نه، عام و خاص با هم تعارض ندارد، فوراً عام را حمل بر خاص میکند، تخصیصش میزنه. پس بنابراین یه برداشت سطحی دارد، یه برداشت در حد عرف دقیق دارد، در حد عرف. اما گاهی هست مثل این حرف ملا صدرا رو فلاسفه قبل از او خیلی دقت نکردن تا چه رسد به عرف. بله، به عرف. اینها ملاک فهم مفاهیم الفاظ و معانی الفاظ نخواهد بود. این مطلب گفتن مرحوم نائینی رحمت الله علیه در همین امر اول، بعد می‌فرماد خوب ما گفتیم رفع به معنای دفع دیگه، ما اینو گفتیم، حالا حدیث را برای ما بخوانیم. رفع عن امتی تسعه، نه چیز از امت من برداشته شده. الخطا و نسیان و مستکره علی و مزتر رو علی و ما لا یطیقون و ما لا یعلمون و الحسد و تیره و الوسوسه فی الخلق. بله، خب این شما رفع رو در رابطه با این نه چیز معنا کنید. نه تا چیز پیغمبر فرموده رفع ما لا یعلمون، شما میفرمایید رفع هم به معنای دفعه، درست شد؟ رفع به معنای دفعه، شما یه مرحوم نائینی میفرمودید. خب حالا همین رفعی که گفتید به معنای دفعه، در این نه چیز برای ما معنا کنه. می فرماید در باب حسد و تیره و الوسوست و فلخلق دفع، رفع فرموده به معنای دفعه. دفعش به چیه؟ چه چیز را دفع کرده است؟ جلو چه چیز را گرفته است؟ می فرماید که در این مورد مراد دفع المقتضی عن تأثیره فی اصل تشریع خود. دفع یعنی جلو مقتضی اصل قانون گذاری را گرفته است. به تعبیر دیگر و به توضیح دیگر، این که علما خیلی هاشون برای احکام مراحل چارگانه بیان داشتن. یک، مرحله اقتضا. مرحله اقتضا، مرحله اقتضا یعنی چی؟ یعنی فعل دارای مصلحت باشد یا فعل دارای مفسده باشد. حالا اگر مفسده ملزمه داشته باشد اقتضا می کند تحریم را، اگر مفسده غیر ملزمه باشد اقتضا می کند کراهت را. مصلحت اگر ملزمه باشد اقتضا می کند وجوب را، اگر مصلحت غیر ملزمه باشد اقتضا می کند استحباب را، اگر اصلا مصلحتی ندارد یا مصلحت و مفسدش یکسان است، اصلا مصلحت ندارد یعنی لا اقتضاست، میشه اباحه. پس بنابراین مرحله اول حکم مرحله اقتضاست، یعنی فلفعل مصلحتون او مفسدتون. ولی این قبل از مرحله انشاء و قانون گذاریه. هنوز هیچ قانونی جعل نشده، هیچ برنامه ای جعل نشده است. دفع حسد و تیره و الوسوسه فی الخلق معناش اینه که رفعه این سه چیز برداشته شد. رفعم شما گفتید به معنای دفعه، یعنی چی؟ یعنی گرچه در حسد اقتضای حکم بود، در تیره اقتضا بود، در وسوسه فی الخلق اقتضا بود، مرحله اقتضایی حکم یعنی فیه المصلحت و المفسده بود، اما این رفعه چه کار میکند؟ جلو اون اقتضا را میگیرد. اصلا انشاء حکمی صورت نمیگیرد، اصلا انشائی نیست. در مورد حسد و وسوسه و تیره اصلا انشائی نیست. این معنای دفع در مورد این سه مطلب است. حسد فی حد نفسه میتونست مفسده داشته باشد، حرمت پیدا بکنه، ولی دفع شد یعنی انشاء حرمت نشد. تیرش هم همینطور، وسوسه فی الخلقش هم همینطور. پس دفع در این سه موضوعی که در روایت آمده است، یعنی جلو تشریع را گرفتن، حکم را در مرحله اقتضا نگه داشتن و از مرحله اقتضا به مرحله انشاء نرسیدن، مانع شده است که به مرحله انشاء و جعل برسد. این معنای دفع اون است. شش مورد دیگر باقی ماند. یک، الخطأ و نسیان و مستکره علی و مضطر علی و ما لا یطیقون و ما لا یعلمون. ما لا یعلمون رو کنار بگذاریم، ما لا یعلمون را کنار بگذاریم، پنج تا دیگه باقی مون. دفع در اونجا معنا چیه؟ ایشان میفرماید یکون المراد دفع و تأثیر المقتضی ان شمول الحب و اترادهی لحال نسیان الاغه رزان. می فرماید در این جور موارد، در این پنج مورد، حکم اقتضایی یعنی الفعل لهو مصلحتون، الفعل لهو مفسدتون، بنابراین مرحله اقتضا هست. مرحله انشاء بر اساس آن اقتضا که مصلحت یا مفسده است، انشاء حکم شده است. انشاء حکم شده است. شرب الخمر حرامون، غسل الجمعه مستحبتون یا مستحبون، انشاء حکم شده. از زنا محرمون، انشاء حکم شده، چون لأن فیها المفسده. پس بنابر این مرحله اقتضا که مصلحت و مفسده است، مرحله انشاء هم که جعل حکم باشد روی فعل صورت گرفته. منتها رفعه که به معنای دفعه هست یعنی چی؟ مزتر رو الی، الخطأ و نسیان، اینها چی هستش؟ برداشته شده یعنی چی؟ دفع شده یعنی چی؟ میفرماد اون مقتضی که مصلحت و مفسده بود، اون مقتضی که بود و هست اثرم گذاشت، انشاء حکم هم شد برای فعل، منتها دفع در اینجا معناش این است آن مقتضی شامل حال نسیان و خطا و اضطرار و اکراه و عدم القدره میشه. یعنی اگر ما بودیم و آن اقتضای مصلحت و مفسده شامل همه مراحل و حالات میشد، شامل همه حالات و مراحل میشد، یعنی شرب خمر خطعی باشد حرام و مفسده دارد، اختیاری باشد و عمدی باشد فیه المفسده، نسیانن باشد فیها مفسدتون، اکراهی باشد مفسدتون، عدم القدره باشد بازم فیه المفسده. در این که مفسده دارد شکی نیست، همه نوعش مفسده دارد، بنابراین اقتضا که مفسده است در همه حالات و همه مصادیق و همه افراد وجود داره. منتها رفعه چی کار میکند؟ رفعه میاد جلوی این مقتضی را میگیرد، میگه این مقتضی اثر ندارد در حال خطا، یعنی انشاء در حال خطا صورت نمیگیرد، انشاء مخصوص وقتی است که عمد باشد، مخصوص وقتی است که نسیان نباشد، مخصوص حالتی است که اضطرار و اکراه و عدم القدره نباشد. پس دفع کرد مقتضی را، یعنی جلو و مقتضی را گرفت از این که حرمت شامل این حالات هم بشود. پس بنابراین مانع جعل حکم نیست، جعل حکم شده روی خمر، منتها این دفع چیه؟ جلو اطلاق را گرفته است، جلو شمول را گرفته است. میگه اون الخمر و حرامون حالت خطا را شامل نمیتونه بشه، لأن الخطا منتن علی العباد، منتن علی العباد میگوید جلو اطلاق دلیل را میگیریم، جلو اطلاق عموم چی را؟ انشاء را میگیرد. این معناش اینه. خب رفع مالای علمون معناش چیه؟ رفع مالای علمون معناش چیه؟ میفهمد رفع مالای علمون معنی دیگری دارد، بازم دفعه، اما دفع در اینجا با اون 8 مورد دیگر یک مقداری تفاوت دارد. آقای شاهدی به دیرون نگاه میکنه مثل که وقت گذشته است. و صلی الله علی محمد.